بار دیگر میلاد باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو به شما تبریک عرض میکنم، همچنین روز گذشته که میلاد حضرت ارباب بود و فردا که روز میلاد حضرت سید الساجدین زین العابدین علیه السلام هست رو به همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما امروز روز شنبه است و ما طبق روال روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم که خدمتشون سلام مجدد و عرض خوش آمد و عرض تبریک دارم.
علیکم السلام. بنده خدمت شما و همه بینندگان محترم عرض سلام و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه دارم. ان شاء الله خداوند به هممون توفیق بده از این ماه شعبان بیش از پیش بهره ببریم. امیران مومنین علیه السلام می‌فرمایند یک موقع منادی از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه محمد ندا میکرد و صدا میزد که ایها الناس، پیامبر فرمودن الا ان شعبان شهری رحم الله من اعاننی الا شهری، ای مردم ماه شعبان ماه منه، خداوند رحمت بفرماید کسی را که مرا در ماه من و بر ماه من کمک بکنه. بزرگان فرمودن که معنای این جمله این است که پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام مثل پدر مهربان همیشه تلاش میکنن که انسانها رو که در حکم فرزندانشون هستن به طرف خدا حرکت بدن و دستگیری بکنن. فرزند کاری که میتونه بکنه این استش که دستش رو بلند کنه و به دست پدر دست بده، و الا اگر خودش کنار بکشه هرچند پدر تلاش بکنه و حرکت نمیتونه بده. ماه رجب و شعبان و رمضان خب میهمانی خاص خداست و هر کدوم یه خصوصیتی داره، رجب خصوصیتی، شعبان خصوصیتی، رمضان خصوصیتی. ماه شعبان به خصوص یه ارتباط خاصی با نفس مقدس پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داره و حضرت فرمودن که کمک بکنید مرا. چجوری میتونیم کمک بکنیم؟ کمک کردن ما به این نیستش که پیامبر اکرم چیزی کم داشته باشن ما به اون حضرت کمکی بکنیم. کمک کردن به این است که ما دستمون رو بلند بکنیم که بتونن حضرت دست ما رو بکشن. انقدر به دنیا تمایل بدان نکنیم که اگر میکشن انسان حرکت نکنه. ان شاء الله خداوند توفیق بده این اعیاد مبارکه ما فقط حظ و بهره و سرور و خوشحالی ظاهری نباشه، بلکه از برکات نفس حضرت امام حسین، از تلفظ العباس، امام سجاد، حضرت صاحب الام علیهم السلام استفاده کنیم، واقعا مدد بگیریم، جان بگیریم، به طرف خدا حرکت بکنیم. امرامون فرمان از وقتی که این منادی ندا کرد تا آخری عمرم هیچ وقت روزه ماه شعبان رو ترک نکردم و این روزه گرفتن یک نوع اجابت دعوت پیامبر اکرم.
شاید خیلی از بیننده های ما هم الان صائم باشن و روزه‌دار که از همشون التماس دعای ویژه و خیر داریم. اما در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی، ما بحث توحید و خداپرستی رو ادامه دادیم و هفته گذشته که روز مبعث بود برنامه نداشتیم، هفته گذشته تر در مورد ملائکه صحبت کردیم، کسانی که در واقع واسطه انجام کارهای خداوند هستن و در مقابل ملائکه شیاطین هم هستن. امروز می‌خوایم در مورد شیاطین صحبت کنیم و این سوال رو به عنوان اولین سوال بپرسم که شیاطین چه کسانی یا چه موجوداتی هستند؟
در زمان عرب گفتن شیطان به معنای موجودی است که خیلی سریع غضب میکنه و عاقلانه رفتار نمیکنه، یا گاهی هم گفتن شیطان معنای موجود طرد شده است، به هر دو معنا در زمان عرب آمده. تو اصطلاح متون دینی به انسانها یا جنیانی که اینا انسان رو دعوت به باطل میکنن و از خدا دور میکنن شیطان گفته میشه در اصطلاح. حالا ما گاهی فکر میکنیم شیطان فقط از جنس جن است، اینطور نیست. قرآن سراده همه شیاطین از جن و انس، واقعا در بین انسان ها هم افرادی که حالشون اینطور است که انسان رو دعوت به غیر خدا میکنن و مسیر کلی زندگیشون به این سمته، ازشون تعبیر به شیطان میشه دیگه، یک معنی عام است. حالا وقتی هم میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، به خصوص این شیطان منظور اون ابلیس لعنت الله علیه نیست که باعث آدم علیه السلام در افتاد یا طوائف جن، به طور کلی همه شیاطینی که ممکن است انسان رو اغوا کنن، بفریبن، انسان از اینا به خدا پناه میبره و تمسک میکنه.
درسته. و حالا این سوال رو بپرسم که بالاخره جن شد یا ملک؟ شیطان جن یا ملک؟
من یه توافی از شیاطین که شیاطین انسی هستند که حالا شاید خیلی تو بحث ما اولویت نباشن. طایفه دومشون شیاطین جنی هستند، واقعا جن هستند.
بله.
فقط چون اون شیطان بزرگ که اسمش ابلیس از لعنت الله علیه زمانی همنشین ملائکه بود و در عالمی سیر میکرد که ملائکه در اون عالم سیر میکنن، که اون که انسان هم ممکنه در اثر تقوا مراتبی رو طی بکنه همنشین ملائکه بشه.
درسته.
و در عالم ملائکه سیر بکنه. تو اون زمان چون با ملائکه بود احکام ملائکه هم بر او بار میشد به تعبیری، ولی که واقعا از جنس ملائکه نبود، چون ملائکه در وجودشون جز نورانیت و طهارت چیز دیگه نیست. شاید اون هفته قبلا بحث شد،
بله.
اراده دارن اما تمایلات باطل ندارن.
درست.
اما ابلیس داشت تمایل باطل بود، حالت سرکشی و عطوف و استکبار بود، به همین جهت هم وقتی خدا متعال امر کرد نتونست اطاعت بکنه، سرکشی کرد و خطا کرد و اون وقت در اثر این خطا سقوط کرد، از اون عالم طهارت و نور خارج شد. ولی به هر حال جن است، جن عادی هم نیست ابلیس لعنت الله علیه. مثل اینکه انسان ها مراتبی دارن، توانایی مختلف دارن، ابلیس هم در میان جنیان از اون جنیان خیلی قوی و دارای نفس خیلی گسترده و وسیع است که در آن واحد در جاهای مختلف تصرف انجام میده، کار میکنه، انسان های مختلف رو اغوا میکنه، گمراه میکنه. یعنی جن عادی هم نیست، همونطوری که انسان ها خب مراتب دارن، بعضی ضعیف ترن بعضی قوی تر هستن، شیطان هم در بین اونا به همین جهت هم وقتی رشد کرده بودن خوب رفته بود بالا، وقتی هم سقوط کرد نعوذ بالله خب به همون منوال در نقطه مقابل شیطنت میکنه و ظلم میکنه.
در واقع میشه گفت جنیان اختیار دارند؟
جنیان مسلما اختیار دارن، یعنی انبیاء الهی هم که میان، انبیاء مبعوث به جن و انس میشن. مثلا در سوره الرحمن مکرر خداوند متعال جن و انس و هر دو رو با هم مورد خطاب قرار میده. فبأی آلاء ربکما تکذبان، که کما اشاره است به طائفه جن و طائفه انس. و آیات قرآن هم به همین شکل بارها جن و انس با هم دیگه در کنار هم قرار میده خطاب کنه. گاهی به نحو عام یا ایها الذین آمنو میگه که بعد از اون شامل جنیان هم میشه. حالا در دو مورد مثلا یا شاید سه مورد مستقیما جنیان رو هم مثلا مورد بحث قرار داده که جنیان چه کار میکنه. به هر حال جنیان پیامبرانی دارن که پیامبرشون پیامبران انس است، یعنی از وقت نسل انسانی شروع شده به پیامبران انسی مراجعه میکنن، مسلمان دارن، کافر دارن، تصمیم میگیرن. گرچه حالا تواناییشون با انسان ها متفاوته، یه توانه اونا دارن انسان نداره، توانه انسان دارن اونا نداره، ولی مسلمان اختیار دارن، در دوراهی خیر و شر قرار میگیرن، تصمیم گیری میکنن. به همین جهت هم آخرتی دارند و ثواب و عقابی مثل ثواب و عقاب انسان ها، یعنی وعده های بهشت و جهنم اینا شامل جنیان هم کاملا میشه.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم. سوالات مختلفی دارم که خدمت شما طرح خواهم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
دو راه ارتباطی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده و شما میتونید با ما در ارتباط باشید. سوالاتی که براتون در این زمینه پدید اومده یا برای شما هم پرسش هست سوال بفرمایید و برای ما ارسال کنید، در خدمت آقای وکیلی طرح کنم و انشاءالله شما هم پاسخش رو دریافت کنید. حاجی، در زندگی خودمون از بچگی که بودیم گفتن همه بدی ها منشأ شیطانه، پس چه کسی خود شیطان رو گول زد و این نیرویی که منفی که در واقع شیطان داره چیه؟
اون جمله به این کلیت صحیح نیست که حالا منشأ همه نیروهای منفی شیطان هستن. خود انسانه که شیطان هم نبود، وجود خودش از درون محل کشاکش و جنگ بین نیروهای عقل و جهل هست، چون انسان عقل داره، در نقطه مقابل شهوت و غضب داره و اینا همیشه با هم دیگه در یک کشاکشی هستن و انسان اگر عقلش پیروز بشه خب در مسیر رشد و هدایت قرار میگیره، اگر هوای نفسش مقدم بشه. در احوالاتی که از علما آوردن، حالا مرحوم شیخ انصاری یکی دیگه از بزرگان گفتن یه افری بار شب ایشون خواب دید که ایشون در جایی هستن و شیطان آمده یک کمندی داره و طنابی داره، انداخت گردن این عالم بزرگو کشید ایشونو ببره، ایشون طناب قیچی کرد مثلا، بار دیگه دوباره انداخت طناب زخیم‌تر، باز ایشون قیچی کرد، بار سوم و چهارم موفق نشد و ناامید شد و رفت. بعد به شیطان گفتش که از این تناب ها که واسه اینشون میندازیم برای ما هم میندازی؟ گفتش نه، تو نیاز به تناب نداری، تو خودت میای. ایشون نیاز به کشیدن داره. بعد رفت خدمت اون عالم بزرگوار، گفتی همچین خواب دیدم؟ گفتن درسته، من یه پولی دستم بود که شبهه داشتش بخوام مصرف بکنم، گرچه شرعاً بزار برام حلال بود ولی شبهه ناک بود، می‌خواستم احتیاط بکنم، هی وسوسه می‌شدم که این پولو چون نیاز دارم حتما مصرف کنم، گرچه خود بزارم حلال بود مال حرام نبود ولی از جهت احتیاطش اومدم برم، باز دوباره پشیمون برگشتم، باز دوباره انگیزم بیشتر شد، باز برگشتم، نهایتا آخرش گذاشتم که نگفتم نه این مال شبهه ناک استفاده نمی‌کنم. حالا خلاصه گاهی یک شخصی نفسش ساخته شده از خودش به طرف باطل نمیره، میان میکشوننش. گاهی انگیزهای درونی هستش که انسان رو به طرف باطل حرکت میده. شیطان هم خودشان طایفه جن است، نیاز به این نداره که حتما کسی از بیرون او رو گمراه بکنه. اون شیطنتی که انجام داد و گمراهی که در مقابل خداوند ایستاد و لجبازی کرد، اون لجبازی هم داره ادامه میده. یعنی همین الان اگر شیطان توبه بکنه و از یک بار دست برداره، خداوند که در توبهش بازه، خودش کوتاه نمیاد استمرانده، اون عامل درونی داره. و اگر مثل تو همه عالم دنیا بعضی اصلا نعوذ بالله خودشون انگیزه دارن، مثلا فرض کنیم یه کار غلطی مثلا اعتیاد مثلا گاهی این شخصی که خودش انگیزه درونی داره میره رفیقش هم که انگیزه درونی نداره خراب میکنه، تحریک میکنه و طرف کار غلط حرکت میده. چون شیاطین هم اینجوری هستن، خودشون انگیزه درونی دارن، خیلیاشون در اثر رفتارهای غلطی که تکرار میکنن این انگیزه تو وجودشون کم کم محکم میشه، بعد سبب میشه که بیان دیگران رو هم به این جهتی خودشون میرن حرکت بدن و اذیت هم میشن از اینکه میبینن یک کسی داره مسیر مستقیم را طی میکنه. تو روایت داریم وقتی انسان سجده میره شیاطین جنی وقتی میبینن آزرده میشن، ناله میکنن، میگن که عصای تو من اسیان کردم، سرپیچی کردم و اطاعت داری اطاعت میکنی، چرا اینجوری هستش؟ چرا میخواد اون حالت حرص و طمعی که داره رو بروز بده، یه طوری بیاد اینم باز داره از این مسیر سعادت و بندگی کردن.
درسته. حالا اینجور بپرسم، چرا خداوند شیطان رو که میدونست بده و در واقع تکبر میکنه و خطا میکنه رو آفرید؟
حالا این سوال چندی بار تو این سلسله بحثا از زاویه های مختلف وارد شدیم. یه نکته کلی رو بعد ما باور بکنیم که مفهوم شرع مفهوم نسبیه.
بله.
اگر هر چیز رو تنهایی نگاه بکنیم هیچ چیز خودش برای خودش بد نیست.
درسته.
یعنی حتی اصلا شما یه میکروب رو یک ویروس رو نگاه میکنیم خودش تنهایی برای خودش که بد نیست، برای خودش خیلی خوبه. هرچی هم تلاش میکنه، حرکت میکنه، تغذیه میکنه بدن انسان، خدای رشد میکنه دیگه.
بله.
درسته. یه کرم رو نگاه میکنیم به همین شکل، شیطان رو هم به همین شکل، اگه خودش تنها باشه خودش برای خودش که بد نیست، همیشه بدی ها تو مقایسه حاصل میشه. یه کسی نسبت به دیگری وقتی راه رو میبنده میشه بد.
بله.
لذا قرآن کریم از یه منظر میفرماید که خداوند الله خالق و کل شی، خدا همه چیز رو خلق فرموده. از اون طرف میفرماید که احسن کل شی ان خلقه، هر چی هم خلق کرده زیبا و نیکو خلق کرده.
بله.
چون همه موجودات خودشون در این محدوده وجودی خودشون ظرف خودشون نیکو هستن.
بله.
نسبت به دیگران گاهی مانع راه دیگران میشن. حالا ما در واقع اگه فکرمون این است که شیطان خودش بد است به تنهایی، بدون اینکه نظر کنیم که اثرش بر انسان چیه، واقعیتش اینه که نه، شیطان اگه تنهای تنها نگاه بکنیم که خودش بد نیست، خودش برای خودش، شیطان برای ما بده. اون وقت باید سوال بزنیم آیا شیطان برای ما که بده فایده هم داره یا نداره؟ واقعیتش این است که اگه دقت بکنیم میبینیم شیطان نسبت به ما در عینه که ضرر داره اما فواید بیشتری داره. اگر شیطانی نبود، اگر نفس اماره‌ای نبود، اگر انسان‌ها همشون مثل یک ربات و ماشین کوکی تو مسیر خیر حرکت می‌کردن، اون وقتی که رشد و سعادتی نبود. تمام این رشد و سعادت‌ها، کمالات، خوبی‌ها در اثر این مبارزه‌ها به وجود میاد که اینجا عرصه اختیاری است و تصمیم‌گیری
و
ارزش پیدا می‌کنه. و البته خداوند موجوداتی هم داره، قبلا عرض کردیم که ده‌ها برابر انسان‌ها هستن، ملائکه و عوالم دیگه، که اونها همچین سیر و رشدی چه ندارن. اما انسان اگه بخواد رشد بکنه باید این کشمکش باشه تا آب دیده بشه و پخته بشه. لذا خداوند شیطان رو خلق کرد با اینکه میدانست که این به خودش ضربه میزنه و خودش رو به عذاب دچار میکنه، در این که اینطور است ولی فوایدی برای دیگران داره، به اصطلاح شر قلیل در مقابل خیر کثیر، که اون خیر کثیر باید باشه.
بله. حالا با توجه به این سوالاتی که میاد خیلیاش بعضی وقتا شبهه هست، در واقع شبهه‌ای که ایجاد میکنند و سوال میپرسند، من این سوالو میخوام مطرح کنم، چرا خداوند به شیطان مهلت داد؟ خب خداوند که میدونست شیطان متکبر خواهد بود و بعد باعث در واقع گمراهی انسان‌ها میشه و انسان رو گمراه میکنه، خب چرا بهش مهلت داد؟ یا پاداش عبادت‌هایی که کرده بود بعد چی میشه؟ 6000 سال عبادت کرده بود. درسته.
ببینید دقیقا همین نکته که در اصل خلقتش هست در ادامهش هم هست دیگه. گاهی میگم خب شیطان به خدا گفت خدای انذرنی الا یوم یبعثون، به من مهلت بده تا روز بعث. خداوند تا روز بعث رو که وعده نداد، فرمود انکم نه منظرین الى یوم الوقت المعلوم، درسته نگفت اون موقعی که میخواد، ولی همین مهلتی که داد، آیا خدا مثلا اینجا بحث تعارف رو در واسطه گفت خدا مهلت بده، گفت حالا خب باشه یه ذره، نه فعل خداوند این حکمته، خداوند اینو چون میدانستش که باید باشد تا بنی آدم رشد بکنن، اجازه داد بماند تا بنی آدم تو این کارزار اختیار و دعوای بین جنود عقل و جهل تلاش بکنن و رشد بکنن. لذا خلقتش و ادامهش همش بر اساس حکمتی است که موجب رشد و سعادت انسان هاست. اگه به ما بگن شیطان از عالم برداریم یا بذاریم بمونه، اگر واقعا افق دیدمون گسترده شد بگیم نبذاریم باشه، چون اگه نباشه این انسانی هم که باید به اون سعادت ها برسه به اون سعادت ها نخواهد رسید دیگه.
درست.
اما پاداش عبادت هاش که خب اون پاداشی نداره. چرا نداره؟ چون قبلا هم بحث کردیم پاداش و عقاب و اینا اصلا امور قراردادی نیست، امور واقعی هستند.
بله.
سابقا هم بحث کردیم یک کسی مثلا مدت ها غذای خوب خورد، ورزش کرد، تلاش کرد، پهلوان شد، مثلا خوب واقعا رشد کرده، بعد یه بار مثلا رفت عمدن دست داد به برق، خب بدنش خوش میشه میمیره دیگه. درسته. میگم پاداشش کجا شد؟ خب این رابطه واقعی داره دیگه.
همون عاقبت به خیری و عاقبت به شری میشه گفت.
درست. این عاقبت به خیری در واقع خدا به آدم توفیق بده همیشه این مسیر کمال رو طی کرده ادامه بده.
درست.
حالا گاهی انسان با بعضی از خطاها کاری میکنه که تکوینن و واقعا اثر اعمال حسن از بین میره.
بله.
نه اینکه حالا مثلا یه جدولی هست و فرمولی هست، این خب یه کارو بعد کردن قدم امتیاز کم میکنه، اینقدر کارهای بعد به مقدار اثرشون اثر اعمال سیئه از بین میبرن. دیگه حکایت همون فرمایشی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن من دیدم در عالم ملکوت که هر ذکری که انسان میگه یک درختی برای او مینشانن کاشته میشه. یکی گفت آقا بس ما درخت زیاد داریم در عالم، حالا فرمودن به شرطی که آتشی نفرستید که درخت ها بسوزه. خب واقعا بعد از معاصی آثار اعمال حسنه از بین میبره. انسان هر چم عبادت بکنه اثر عبادت و ثواب عبادت اون حال عبودیتی است که در انسان به وجود میاد، در اثر استکبار اون حال از بین میره دیگه، اثرش من
خدا کنه که تمام طاعات و عباداتمون رو بتونیم نگه داریم و عاقبت به خیر باشیم هممون. بریم یه بخش رو ببینیم، برگردیم ادامه سوالات رو بپرسم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و مرا به زیور صالحین بیارای در گستردن داد و فرو خوردن خشم و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع‌آوری پراکندگان و اصلاح میان مردمان و فاش کردن نیکی‌های اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خویی و فروتنی و خوشرفتاری و سنگینی و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام و تفضل و فروگذاشتن سرزنش و خردگیری و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هرچند دشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گرچه بسیار باشد و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خیش گرچه اندک باشد. مرا در همگی این صفات خلعت زیبای پرهیزگاران بپوشان و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فرو گذاشتن اهل بدعت و به کار برنده رأی خودت درآور و کامل ساز.
دوازده و سی دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست. امروز ما در یه بخش دیگر خدمت آقا هستیم و انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر هم در بخش دیگر خدمت آقای وکیلی خواهیم بود و سوالاتمون رو ادامه خواهیم داد. را این سوال رو اینطور پرسیدن، چرا شیطان با این همه عبادت در نهایت گمراه شد؟ مگر خداوند نفرموده است که کسی که عبادت کند نجات پیدا می کند؟
این دو تا نکته است که حالا بحث قبلی هم شاید یه مقدارش بود دست بیاد. نکته اول اینکه این عبادت باید عبادت واقعی باشه. عبادت واقعی صرفا خمراز شدن نیست، صرفا تظاهر کردن نیست. عبادت واقعی سابقا هم بحث شد عبادتی است که تو انسان حال عبودیت بیاره،
تغییر ایجاد کنه،
و سبب بشه انسان در وجود خودش شکسته تر بشه، بیشتر احساس انکسار و ذلت و خاکساری بکنه. اگه انسان به طور قاعده کلی مثلا نماز میخونه، نمیدونم دعا میخونه، حرم میره، هیئت میره، هر کاری که حالا اسمش عبادت انجام میده، بعدش میبینه نسبت به خداوند بیشتر حال سرشکستگی پیدا کرد، بیشتر از صمیم قلب میگه خدای من ندارم و تو دارا هستی و من کاری نیستم و تو کاری هستی. این عبادت معنا تو مسیر مثبت قرار گرفته. ولی خب این عبادت واقعی نیست. کتابای اخلاق و معارف بزرگان میگن یعنی گاهی انسان نماز میخونه خودشو داره عبادت میکنه. درسته؟ بعد از نماز هم احساس میکنه بله ما مثلا کسی هستیم، نعوذ بالله، مثلا ما مثلا صف اول نمازه، ما نماز اول وقت میخونیم. خدای ناگردان مثلا میگن علامتش بزرگان میگن یک دید یک کسی نماز اول وقت نمیخونه تو قلبش به او دیده حقارت نگاه میکنه. یا از کنار یک جوانی رد میشه مثلا میگن اون جوان مثلا نمازخون نیست یا درست نماز نمیخونه. اگه دید تو قلبش برای خودش برتری قائله، معنی عبادتش عبادت واقعی نیست.
بله شاید این جمله رو بگن خدا ما رو نبره بهش پس کیو ببره؟
نعوذ بالله مثلا. این دیگه خیلی اوج مثلا انحراف از مسیر عبادت. چون مسیر عبادت یعنی من اگر که عبادت کردم، عبادت فقط عبادت که کردی بعدش برو سجده شکر کن بگو خدایا این نمازی که تو دادی مال تو بود، نماز بود به من رسید، از من که نبود. من این وسط فضیلت و برتری ندارم، الحمدلله همه خوبیا مال توست و من در درون خودم حق ندارم برای خودم. یه جهتش نیست که خب عبادات شیطان تو خیلی هاش شاعب و رگه های خلاصه سرکشی بوده، یعنی اصل و اساسش تو اون عالم که وارد شده تو مقام بندگی کردن نبوده. جهت دومش هم هستش که خب بالاخره دوراهی سعادت و شقاوت و اختیار همیشه هست. حالا امروز انسان عبادت کرد، خداوند هم توفیق داد عبادتش واقعی باشه، واقعا با حضور قلب و با سرفگندگی و بندگی. ولی دقیق نمیشه حالا فردا دیگه از جاده اختیار اومد بیرون دیگه، بازم این دوراهی هست. فقط یک جا به تعبیر قرآن کریم هست که انسان دیگه مسیر حرکتش یک طرفه میشه دیگه جاده شقاوت رو رد میکنه اصلا. اونم مقام خلوصه. قرآن راحت مخلصین اینا توی مسیر این عالم یه طرفه شدن دیگه راه شقاوت ندارن. تا قبل از اون انسان هرچی هم درجات و مقامات داشته باشه بازم ابتلا و امتحان هست و همیشه باید روی نیازش به درگاه خدا باشه. همیشه خدا عرض کنه خدا من ناتوانم، اگه دستمو نگیرم الان سقوط میکنم. وقتی مقام خلوص میرسه که اصلا دیگه خود به خودش یاد خداست، یعنی درسته که راه شقاوت بسته است ولی خود به خود دیگه چون غیر از خدا به کسی دل نمیده، همیشه دیگه روی نیاز و عبادت داره مثل ائمه علیهم السلام. قبلش هم که باید دائما تضرع کنه که خداوند یه موقع رو در امتحان رها نفرماد.
درست. این سوال هم بپرسم، چرا ابلیس توحید را انکار کرد و رئیس اجنه شد؟
از اولا که رئیس اجنده که حالا تعبیر سعی نیست چون
من این سوال
بله بله درست نادرام سوال هستم، چون جنیا واقعا دو دسته هستن. یه دستهشون جنیان مؤمن هستن که برادران ما حساب میشن، این تعبیر عدیبات میگن اخوان الجن. خوب. برادران جنی ما که واقعا مؤمن هستن، متدین هستن، محب رسول خدا احمد و سلام هستن، کار خیلی مثل تو رواد امام سجاد علیه السلام با اصحابشون میرفتن این منطقه فرود آمدن، چند دقیقه بعد اصحاب در این دوروبر چند تا سبد میوه چیده شده و هدف هم این وادی متعلق به گروهی از جنیان هستش و چون ما اومدیم نشستیم که برای ما میوه چیدن آوردن، این حتی پذیرایی هم میکنن نسبت به امام علیه السلام، نسبت بعد از بزرگان نقل شده. ولی رئیس شیاطین جن شد در واقع، نه رئیس حالا همه جنیان. خب ریشه اون ایستادن در مقابل توحید هم همون حال استکبار و انانیت دیگه، چون انسان خودش رو کسی میبینه طبیعتاً اجازه نمیده بهش که بخواد در مقابل کسی اظهار تواضع بکنه دیگه. شیطان هم حالا بعضی گمراه شدن از اونوری رفتن گفتن شیطان موحد بزرگی بود، چون گفت خدای من فقط به تو سجده میکنم، به آدم سجده نمیکنم. اینم یه گرایش انحرافی خطایی هستش که تو از فرقا بوده در طول تاریخ. بله. در واقع ظاهر حرف توحیدیه، میگم فقط به تو سجده میکنم غیر تو، ولی خدا فقط من خودم به تو دارم میگم در مقابل این مخلوق من تواضع کن و اعتراف کن که او از تو بیشتر بهش نعمت دادم. اون استکبارش اجازه نداد. ریشه همه بدبختی همون استکبار و خود دیدن استش که منجر به هر گناه دیگه هم آهسته آهسته میشه.
خیلی ممنونم، تشکر از شما. خدا همه ما رو به حق حضرت ابوالفضل قسم بدیم که از شر شیطان محافظت کنه، به حق حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. در خدمت آقای وکیلی بخونیم و خدمت شما باشیم. حاجا سوالی هم به دست ما رسیده که در مورد بحث آزار جنیان هست. اجازه بدیم این سوال هم بخونم، زمین که سوالات خودمون هم دو سه مورد دیگش مونده که باید پاسخشو بفرمایید. با سلام و تشکر از برنامه خوبتان، سوال دارم از حاجا که آیا آزار جن به انسان درست هست؟ چون یکی دو بار فکر میکنم در عالم خواب و بیدار اذیت شدم و آیا شیطان همان جن است؟ تشکر کردن از مشهد برای ما این رو فرستادن. این سوال رو هم ما داریم که شیطان چه کارهایی میکند؟
شیطان وظیفه اصلیش که تصرف در ادراک و فکر انسانه، وظیفه کار اصلیش یعنی.
بله.
همونطوری که مثلا بنده الان میتونم در نگاه شما تأثیر بذارم، من وقتی دستم رو تکون میدم شما برای تصویر در مقابل چشمتون حرکت میکنه بدون که خودتون بخواید.
بله.
به همین شکل جنی ها میتونن در مرتبه فکر انسان تأثیر بذارن، یعنی یه فکر رو که شما اصلا تمایل بهش ندارین در خاطر شما وارد بکنن. لذا کار اصلی که شیطان در قرآن ازش نقل میفرماد، قرآن متعال که انجام میده این است که لعوزینن نلهم، باطل رو برای اونا چکار میکنه؟ زینت میده. حالا گاهی تمام میگن تلبیس ابلیس، میاد یه چیزی رو در یه قالب دیگه میپوشونه، مخفی میکنه، یه شکل دیگه آشکار میکنه. این کار اصلیشه. ولی خب آزار و اذیت های شیاطین جنی به اینا خلاصه نمیشه. اتفاقا انواع و نمونه های از اینا هم در روایات آمده، هم در حکایات کسایی که تجربه کردن و تجربه های بسیار بسیار زیاد کرد، حتی تواتر خیلی بیشتره. یکی از نمونه های آزار و اذیت ها در هنگام خوابه که خب لزا دست دادن وقتی انسان میخوابه سعی کنه با وضو بخوابه. مثلا اذکار موقع خواب مستحب است که انسان بگه که بعضی از اینا به خصوص برای دفع آزار و اذیت جنی است. بعضی از اینها هم که آزار و اذیت های فیزیکی خارجیه که اونم باز انواع اقسامی داره، باز به خصوص در آخر زمان آزار و اذیت های اینا بیشتر هست و همین در زمانه ما خیلی رواج پیدا کرد و نمونه های خیلی فراوانی تو مراکز مشاوره جای مختلف مراجعه میکنن، گزارش میدن، انسان وقتی پیگیری میکنه رو بعضش توهم زدگی حقیقتش و خیال بافیه، ولی بعدش انسان پیگیری میکنه نه واقعا خبری هستش و علاماتی هم داره، یه سری دستورات و اذکاری هم هست انسان رو انجام میده، معمولا بیشتر اینا برطرف میشه. شاهد هم که افراد وقتی انجام میدن کلا برطرف. اذیت شیاطین جنی یک مسئله واقعی است، اینجوری نیست که همش توهم باشه، همش خیال باشه. اما اگر بخوام انواع اقسامش رو بشماریم و راه کاراش نه، یک بحث مفصل
یه سوال دیگه هم دارم. آیا شیطان خانواده و فرزند دارد؟ آیا دیگر جنیان خانواده و فرزند دارند؟ و انواع لشکریانی که شیطان دارد به چه شکلی است؟
قرآن کریم اجمالا تذکر فرموده که شیطان یک گروهی که داره، لذا بعد انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان و گروهش شما رو میبینن در اون شرایطی که شما اونها رو نمیبینید.
درسته.
من باید که برحذر باشه، واسه که دشمن ناپیدا مبارزه کردن باش گاهی سخت‌تر از دشمنی است که آشکار است. گاهی مواقع اشاره فرموده که شیطان ذریه داره، لذا فقط افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو. آیا ابلیس و ذریه ابلیس را اولیاء و دوستان خودتون قرار میدید و سراغ من نمیاد؟ در حالی اینا دشمن شما هستن، اینا ولی شما نیستن. و اجمالا ازش فهمیده میشه که بالاخره یک طائفه هستن، یک مجموعه هستن. والا این بچه های شیطان ذریه شیطان خودشون چه طبقاتی دارن ما خیلی دقیق اطلاع نداریم، ولی با قرآن اجمالا به دست میاد که شدید و قوی دارن. مثلا در همون آیاتی که مربوط به نافرمانی شیطان است، خداوند فرمود که و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، به تعبیر فارسیش میشه با پیاده نظام و سوار نظام حمله کن. حالا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله فرمان الزاماً به این نیستش که حالا مثلا اینا حتما سوار نظام اینه که اسبی دارن مثلا یا تشبیه یا بخیر سوار بر یه مرکب، این قدرت‌هایی دارن بعضیشون که مثل سوار نظامن، بعضیشون ضعیف‌ترن در اینکه بتونن حمله کنن، آزار و اذیت کنن. لذا گاهی ممکن مثلا یک شیطان ضعیف جزئی بیاد یه مؤمن رو وسوسه کنه اما از پس بر نیاد، خلاص رها کنه بره. اما اگر که چند تا بشن قوی‌تر بشن خب بدتر وسوسه می‌کنن، آزار و اذیت‌های روحی بیشتری میکنن و اینا بالاخره انواع اقسامی دارن که انسان باید نسبت به همهشون برحذر باشه. حالا اون جلسه در مورد ملائکه عرض کردم، ما از این بحثای درس کلی اگر بگیریم مثلا که ملائکه حضور دارن و نسبت به حضور ملائکه فعال باشیم، توجه داشته باشیم، استفاده کنیم، این مسئله مقدار عمیق‌تر و شدیدتر در باب شیاطین است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تو المیزان یک بحثی دارن درباره شیطان. وقتی میخوان شروع بکنن میفهمن یه نکته مهمی در روی شیطان هست، این هستش که شیطان علارغم اینکه اینقدر قرآن روش سرمایه گذاری کرده و فهمده هر خود قرآن شروع بکنی اول اعوذ بالله بگو که بین ما هم مرسوم است، بعد هی تو آیات مکرر گفته شیطان اینطور شیطان اینطور، متاسفانه انسان ها خیلی جدی نمیگیرنش و فکر میکنن نه همچه خیلی چیز واقعی نیست.
همه اتفاقاتو میندازن گردن شیطان.
به قول شما بعد خرابکاری میشه میگن لعنت بر شیطان، گردن شیطان دادن. ولی نسبت بهش حس حضور ندارن که بابا اینا یک موجوداتی هستن واقعی و تردد میکنن، توی منازل رفت آمد میکنن، توی خیابونا رفت آمد میکنن، توی مناطق بیرون شهر باز بیشتر منزل میکنن، بعد در مجموعه روایاتی داریم که اینا تو چه خونه بیشتر میان، تو چه خونه کمتر میان، انواع راهکارا رو تو روایت داریم برای دفع اینها که چه کار بکنیم که اینا حضور پیدا نکنن، باشون مقابله بکنیم. حالا اگه موقعی فرصت باشه شاید جا داشته باشه بر بحث آتی،
ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم که این بحث رو جمع بکنیم.
حالا نمیدونم در 3 دقیقه که شاید جمع جور نشنیم، من خیلی
حالا بحث امروز رو میخواین جمع بفرمید، انشاءالله بتونیم هفته دیگه هم ادامه بدیم.
ما یک سلسله مواردی توی روایات داریم که عواملی هست که شیاطین رو جذب میکنن.
بله.
و کلا روح همش برمیگرده به چیزهایی که عامل معصیت هست و عامل گناه هست. مثلا منطقه که توش موسیقی زیاد نواخته بشه، نه از موسیقی خوششون میاد. حالا موسیقی چه حرام چه مکروه، بالاخره این نکتهش مشترک هستش که شیاطین جنی ازش لذت میبرن. بعضی از گناهان به خصوص هستش که شیاطین به خصوص از اونها خیلی لذت میبرن، تو منزله اگه انجام شه نعوذ بالله حضور پیدا میکنن. بعضی از رنگ ها هستش که جذاب کنن، اینا مثلا داریم رنگ سیاه، رنگ قرمز، اگر که به خصوص انسان در برش بکنه. حالا غیر از پیراهن مشکی که برای اعضای سید و شهداست که بعد عده از فقها اجازه میدن و سفارش میکنن، ولی در غیر از این موارد حتی مقدوم مثلا استفاده نشه. نسبت به آلودگی ها روایات متعدد داریم که اینا جای آلودگی باشه حتما میان، چون تغذیه جنی ها به طور کلی از تقریبا ذرات متساعد از اجسام حالتی مثل بو کردن استفاده میکنن، جویدن و خوردن ندارن، لذا جایی که بوی زباله باشه میان مثلا فرض کنید مثلا زباله رو، به خصوص زباله‌ای که زباله مواد غذایی گوشتی باشه، شب تو منزل نگه ندارین، بیرون از منزل بذارید، والله حضور پیدا می‌کنه. نسبت به چربی‌ها همینطور روایات متعددی داریم که وقتی غذا می‌خورید دستتون چرب میشه، این چربی رو بشورید که بوی چربی بره، والله وقتی شما می‌خوابین میان دور بر دست شما و از این بو استفاده می‌کنن و موجب آزار اذیت انسان میشه، به خصوص نسبت به بچه‌ها. باز یعنی اینا مثلا یه تک روایت نیست که آدم بگه حالا فرض کن اینا شاید مثلا جعلیه، شاید مثلا متعدم مثلا
زیاده و میشه
و کاملا قابل اعتماده. بعد مثلا بچه‌ها که نصف شب خواب میپرن، یکی از عوامل مهمش این است که دستشون مثلا چرب، دهنشون چرب میان، از اینا تغذیه میکنن، بچه اذیت میشه، خواب میپره، ناخودآگاه گریه میکنه. یه سری عوامل هم که خب برای دفع شیاطین هستش. کلا اگه عمری بود صلاح بود با جداگونه این بحث رو بعد بهش بپرونیم. والا شیاطین خیلی توائفی دارن و اسبابی برای جذبشون، اسبابی برای دفعشون که باید انسان اینا رو زندگی مراعات بکنه.
حدیث و روایتی هم هست که در خونه ای کسی که 5 روز نماز خونده نشه، حتی شیطان هم اونجا نمیاد، درسته؟
شیطان هم نمیاد.
یعنی شیطان جرأت نمیکنه در خونه ای که نماز برپا نمیشه و از 5-6 روز میگذره. حالا اصلشو شما باید دقیق تر بگیم.
من بلد نیستم، نمیدونم هستم.
من شهیده بودم، حالا انشالله دقیق ترشو پیدا میکنم خدمت بینندگان عرض میکنم. عزیزی برای ما اینجور پیام فرستادن، با عرض ادب و احترام خدمت تمام کسانی که در ساخت برنامه تا آسمان زحمت میکشید، واقعا خسته نباشید، برنامه‌تون خیلی عالیه، خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله که به برکت این روزهای عزیز به موفقیت‌های بزرگ هم برسید. چند روز پیش هم یک عزیزی برای ما یه پیامک فرستاده بودن که در واقع برنامه‌تون خوبه و ممنونیم، ولی اینقدر از خودتون پیام‌های تشکر رو نخونید، از در واقع ظرفیت برنامه‌تون و جایگاه برنامه‌تون کاسته میشه. برنامه شما به اندازه کافی بیننده داره و مفیده که خدا رو شاکریم و امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. این حاصل تلاش همه همکاران من هست، همه عزیزانی که تلاش میکنن این بحث ها در واقع مفید باشه و برای شما ارائه بشه. از حضور شما هم خیلی تشکر میکنم. انشاءالله هفته آینده هم فرصت داشته باشیم که خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم. فردا روز یک شنبه است و ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رضایی تهرانی بحث سیر و سلوک الله رو ادامه خواهیم داد.